بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم، دانشجویان، دانشمندان و محققان عزیزی که در این محفل حضور دارند. در ابتدا باید تشکر کنم از اینکه از مقامات محترم جمهوری و از مسئولین محترم آکادمی علوم و همینطور ریاست محترم این دانشگاه که این فرصت رو به بنده دادند و این دعوت صورت گرفت تا در سالگرد انقلاب اسلامی و در آغاز دهه چهارم این انقلاب کمی از منظر تئوریک یک نگاه فلسفی به انقلاب اسلامی داشته باشیم. و به خصوص برای بنده جالبتر خواهد بود از اینکه در دانشگاهی با شما در این باب سخن بگم که علاوه بر اینکه یکی از معتبرترین دانشگاه‌های اروپا، دانشگاه‌های روسیه هست، مردان صاحب نام و برجسته‌ای در تاریخ و فرهنگ و ادبیات روسیه بلکه جهان رو در این دانشگاه تحصیل کردن، کسانی چون تولستوی، لنین که نامشون در جهان شناخته شده است. محتوای عرایض بنده شامل سه تبصره در انقلاب شناسی و تحولی است که در انقلاب شناسی پس از تجربه ایران به وجود میاد و به ویژه مایلم توجه دوستانی که از دپارتمان شرق شناسی و ایران شناسی در این جمهوری و از جمهوری های دیگه، از شهرهای دیگه، از سن پترزبورگ و موسکو آمدن، توجه اونا رو به خصوص به این مسئله جلب کنم. سه نکته در باب این پرسش که انقلاب اسلامی به چه دلیل تجربه جدید و منحصر به فردی برای بشر مدرن بود و نه یک تکرار بلکه یک سرفصل. نکته نخست این که در شرایطی که دین رو در شرق و غرب عالم در ردیف خاطرات قدیمی و صرفاً در جهت سیراب کردن خیال بافی ها و گذشته های گم شده و جستجوی هویت طبقه بندی می کردن و در عتیق فروشی ها و شجر نام نویسی ها به دنبال ریشه های دین می گشتند، انقلاب اسلامی در رسید و برخلاف همه تحلیل های آکادمیک که ویژگی انقلاب ها رو دنیوی بودن می دانستند و بنابراین ترکیب اصطلاح انقلاب دینی رو مفهومی تناقض آمیز می‌خوندند، مارکسیست ها دین رو عامل تخدیر و لیبرالیست ها اون رو سنت رو به زوال می‌نامیدند، عظیم‌ترین انقلاب اجتماعی با ماهیت اسلامی بر اساس ایدئولوژی دنیاسازی با معیارهای دینی مسیر تاریخ رو تغییر داد. تعبیر جدیدی از دین، الهام بخش عظیمترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید شد، به نحوی که بعضی نظریه پردازان اصطلاحاً فرانوی غربی انقلاب اسلامی رو نه بازگشت به گذشته بلکه علامت عبور بشریت از مدرنیسم به پسا مدرنیسم دانستند و کشف کردند که همزمان هم الگوی حابزی قدرت و هم الگوی مقابل اون، هر دو در سطح جهان با انقلاب اسلامی زیر سوال رفتند و اسلام توأماً با برهم زدن روایت مدرنیته اروپایی از مسیر تاریخ و همینطور تفسیرهای سنتی اونها از مفهوم زمان و جهان تقدیر جدیدی رو رقم خواهد زد. برآورد انقلاب شناسان جهان این بود که انقلاب بزرگ مدرن در اروپا و جهان، یعنی انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه، هم پایگاه اجتماعی وسیع‌تر و حضور مردمی بیشتر و هم خشونت کمتری به خرج داد و انقلاب اسلامی تنها یک انقلاب سیاسی نبود. این انقلاب تفسیر مارکسیستی از انقلاب‌ها رو مخدوش کرد، نظریه‌های لیبرالیستی رو در تبیین نسبت دین و دنیا و جنبش‌های اجتماعی زیر پا گذاشت، با الگوی مسیحی از دین متفاوت بود، تئوری‌های امثال هانا آرنت در سکولاریستی دیدن جوهر انقلاب‌ها رو رد کرد، امثال میشل فوکو و پدران ایده پست مدرن رو واداشت تا تئوری خود رو در باب نسبت تاریخ و قدرت دستکاری کنند و الگوی قدرت رو دوباره تعریف کنند. عمق حادثه به حدی بود که نظریه پردازان برجسته انقلاب‌ها در دوره مدرن در غرب امثال اسکاچپول رو واداشت تا نظریه خودشون رو در باب آگاهانه نبودن انقلاب‌ها دست کم در مورد انقلاب اسلامی ایران به طور کامل پس بگیرن، به قدری صریح که چند سال بعد از انقلاب در 1982 ایشون نوشت ما قبلا گفته بودیم انقلاب‌ها ساخته نمی‌شوند بلکه خود به وجود می‌آیند، ولی امروز باید اعتراف کنم که اگر در سراسر تاریخ و در همه جهان یک انقلاب وجود داشته باشه که یک جنبش انقلابی آگاهانه اون رو ساخته و ایدئولوژی و رهبری در اون نقش عمده داشته، اون انقلاب اسلامی ایرانه. باید گفت و گفتن که نسل چهارم نظریه‌های انقلاب که در سه دهه اخیر در عرصه جامعه شناسی سیاسی یا توسط فیلسوفان انقلاب ها به راه افتاد در دنیا کاملا تحت تأثیر الگوی انقلاب اسلامی است. پروفسورهای مثل جان فوران و جک گلدستون صریحا به وقوع یک انقلاب در نظریه‌های انقلاب پس از انقلاب ایران اشاره کردند که نظریه‌های انقلاب پس از این انقلاب خود دچار انقلاب شدند و توضیح دادند که چگونه هم تئوری‌های توصیفی ابتدای قرن 20 از انقلاب‌ها امثال اونچه ادواردز و برینتون و دیگران کردند از پس توجیه انقلاب اسلامی بر نیامد و هم نسل دوم تئوری‌های انقلاب که در نیمه قرن گذشته از طریق نظریه‌های سیستمی و روانشناسی اجتماعی کار می‌کردند الگوی کارآمدی برای تفسیر انقلاب اسلامی نبودند و همینطور تئوری‌های ساختاری دهه‌های 60 و 70 هم در قرن 20 میلادی در این عرصه کافی و موفق از آب در نیامدند. دومین نکته از سه نکته توجه به تحلیل فوق‌العاده مهم تمدن شناسان جدیده که انقلاب اسلامی رو در دوران اخیر آغاز عصر جدید و پایان عصر مدرنیته سکولار شاخه چپ و راست اون دانستن، با این توضیح که بعضی پدیده‌های بزرگ اجتماعی از قبیل انقلاب دینی مردمی ایران سمبل یک چرخش تاریخی هستند. چنانچه انقلاب روسیه و انقلاب فرانسه نماد فصلی از تاریخ بودند که و دوران خاصی از تاریخ اروپا رو پایان یافته اعلام کردند و دو شاخه چپ و راست مدرنیته غیر دینی رو در قرن 19 و 20 رقم زدند، انقلاب اسلامی در پایان قرن 20 میلادی که شروع ایرانی داشت ولی انحصاراً ماهیت ایرانی نداره و لذا به سرعت تبدیل به یک جنبش جهانی و بین الملل شده، پایان اون عصر و آغاز عصر جنبش های عدالت خواه و آزادی خواه دینی و بازگشت به معنویت و عدالت بدون گسست از عقلانیت رو رقم زده و این جنبش در آغاز دهه چهارم خود امروز ریشه دارتر و گسترده تر ادامه یافته. در چند دهه اخیر بیش از هر وقت دیگری در سه قرن جدید لحن سراپا یأس فیلسوفان مدرنیته شنیده میشه که پس از به ثمر نشستن ایده هاشون در حوزه اخلاق، خانواده، محیط زیست، دموکراسی، معرفت شناسی، ایدئولوژی و تکنولوژی از قرن 18 تا 20 اکنون با ضرباهنگ پست مدرنیستی پشت میز اعتراف نشستند و گفتند که ما به دست خودمون یک شکاف متافیزیک برای خود ایجاد کردیم و اینک در این شکاف سرد، تاریک و خطرناک زندگی میکنیم، چون اون چه در قرن 18 و 19 آب به نظر میرسید در پایان قرن 20 هویدا شد که سراب بود، گرچه با هزینه سنگینی صورت بندی شد، پس ما به اون چه خواستیم رسیدیم ولی از گذشته مضطربتر، ناراضیتر و بلکه عصبانیتر هستیم. میپرسن ما از دست چه کسی عصبانی هستیم و خود پاسخ میدن که از دست خودمون. چرا؟ چون این زخم دیگر التیام نخواهد یافت، چون دیگه نمیتونیم به سنت‌های دینی و مسیحیمون برگردیم که در گفتمان مدرنیته ساختار شکنی و تجزیه شد، از دست رفت و در هم ریخت، و نمیتونیم در مدرنیته اقامت کنیم و بمانیم که اینجا جای ماندن نیست و بیش از اندازه سرد و تاریکه. در قرن 15 هجری و 21 میلادی ما داریم به طرق گوناگون این اعترافنامه ها رو میشنویم که یوتوپیای چپ و راست و آرمان شهرهای دنیا گرایانه یکی پس از دیگری فرو ریختند و آینده شوق‌انگیزی وجود نداره، مگر اونگاه که ایدئولوگ های چپ و راست از گورستان ایدئولوژی های قرن 19 که قرن 20 رو به آتش کشید، به نسلی که تازه در قرن 21 متولد خواهد شد پیام بدهند که از ما کاری بر نیامد و کمکی به شما نمیتوانیم کرد، فکری به حال خودتون بردارید. سومین و آخرین نکته در باب الیت و روشنفکرانی است که در جهان اسلام وجود دارند و تحت تأثیر گفتمانهای قرن گذشته مانع از شکوفایی جنبش جدید شدند و احتمالاً خواهند بود. انقلاب اسلامی در سطح جهان همچنان با مشکلی روبروست و اون رؤیاهای منجمد شده در سر روشنفکران درجه دو و پیرامونی است که علارغم فروپاشی کمونیسم و بنبست‌های بزرگ کاپیتالیسم گویی دچار نوعی هیپنوتیزم معرفتی شده بودند و هنوز قادر به ورود به این عصر جدید که عصر جنبش جهانی دینی است نیستند و هنوز متوجه نشدند که راه طی شده در قرن 18 تا 20 راهی به بنبست رسیده است و در قرن 21 این شرقی های دیر از راه رسیده تازه میخوان جاپاشون رو جاپای کهنه و در حال محو نظریه پردازان سکولاریزم در دو قرن گذشته غرب بگذارند و این مشکل بزرگی است. این تیپ روشنفکران بسته‌بندی شده و آکادمیسیان ها در جهان دینی جدیدی که در حال ساخته شدنه نمایندگان محافظه‌کار جهان کهن یعنی سپاه بازنشستگان گفتمان های قرن 18 و 19 اروپا در جهان اسلام در قرن 15 هجری اند و تیپولوژی اونها به این ترتیبه که و به این نحوه که شخصیت فکری دوپاره ای دارند و تا نتونن تصمیم نهایی خود رو بگیرند دچار این بحران هویت خواهند موند. این دوگانگی فرهنگی محصول فروماندن بر سر یک دوراهی است که آیا در تاریکی به دنبال شبح مدرنیته راه بیفتیم در حالی که متفکران بزرگی در غرب خود دارند راه رفته رو برمیگردند و آیا غرب اساساً خود از ابتدا یعنی از همون قرن 17 و 18 میدونست که به کجا میره و به چه خواهد رسید، یا سه قرن راه آمدند بیان که بدانند چرا و به کجا و فقط آمدند. شاید درست باشه که پاتولوژیست های معرفتی و معرفت شناس در آسیب شناسی روشنفکران غربگرای جهان اسلام این قشر رو دچار شیزوفرنی معرفتی یا اسکیزوفرنی ذهنی بدانند یا قولهای فرانکشتاین در عرصه تئوری. دوستان میدونند هیولای فرانکشتاین جنازه متحرکی بود که هر عضوش رو از مرده‌ای پیوند زده بودند و معلوم نبود که هست یا نیست و اگر هست چیست. روشنفکر پیرامونی کالبدی حاوی تناقض‌های خطرناک اما خنددار ایستاده در نظامی معرفتی پر از وصل پینه که از چند سوی معکوس کشیده میشه و خود نمیدانه که دینیست یا سکولار. در عصر جدید بیداری دینی پیروی از الگوهای سکولار چپ و راست نه فقط پیامدهای مدنی، سیاسی، اقتصادی و حتی اخلاقی داره، بلکه حتی مفاهیم علم و معرفت رو هم تغییر میده و فلسفه علم، هدف علم، حتی بعضی روش‌های اون و لذا نتیجه اون رو هم مادی و ماتریالیزه میکنه. اگر یک پرتونگاری تئوریک دقیقی صورت بگیره خواهید دید که لایه‌های معرفتی متعدد و متضادی در ذهنیت این تیپ انتلکتوئل بر هم انباشته است و شجر نامه تئوریک و نسب نامه فرهنگی اونها رو به کلی مفشوش میکنه. اون که هوای دوگانه در سر داره تکلیفش نه با خودش، نه با تاریخ و فرهنگ خودش، نه با دوستان و نه حتی با دشمنانش روشن نیست. اما اتفاق جدید و خبر بزرگ اونه که متفکران انقلاب اسلامی در آغاز دهه چهارم جنبش رهایی بخش بین الملل از موضع فکری و دینی خود و با حفظ مواضع وارد گفتگوی انتقادی با مفاهیم مدرنیته شدند و بدون شرمندگی و انفعال و همینطور بدون تعصب و جمود ثابت خواهند کرد که قدرت سازماندهی دینی به معرفت و علم و نیز تمدن سازی رو دارند و این تنها راه غلبه بر اون انفعال و تعلیق و این شیزوفرنی تئوریکه. این کار از کسانی که با خودشون تعارف دارند بر نخواهد آمد. در مدرنیته غرب هم الهیات عقلی و هم الهیات نقلی هر دو زیر سوال رفت. دین و مفاهیم مسیحی آماج انواع بحران‌های معرفت شناختی، هرمنوتیکی، زبان شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی قرار گرفت و در حد یک تجربه روحی شخصی بدون معیار عقلی و نقلی و اخلاقی فروکاسته شد. در مدرنیته غرب هم الهیات عقلی و هم الهیات نقلی هر دو زیر سوال رفت. دین و مفاهیم مسیحی آماج انواع بحران‌های معرفت شناختی، هرمنوتیکی، زبان شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی قرار گرفت و در حد یک تجربه روحی شخصی بدون معیار عقلی و نقلی و اخلاقی فروکاسته شد و نه متقابلا یک واکنش بنیادگرایانه و تعصب‌آلود در برابر پدیده‌های جدید خواهد بود و به این علت بود که اون رو سرفصل یک تاریخ جدید دانستیم و نه صرفا تکرار مذهبی جنبش‌های غربی در قرن 19 و 20. انقلاب اسلامی ایران آغاز عصر جدید اسلام و انقلابی در نسبت میان معنویت، عقلانیت و عدالت است و علت اصلی عصبانیت آمریکا، انگلیس و صهیونیسم اینهاست، نه احتمال و خطر بمب اتم. اما این آتش فشان به این زودی ها فروکش نخواهد کرد تا بسیاری مناسبات بشری رو در سراسر جهان و به دست ملت ها و از طریق مسالمت آمیز تغییر بدهد. عصر تغییر بزرگ در رسیده است و تغییرات بزرگتری در راه است. متشکرم.